ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگوید تلفات اسرائیل در صورت حمله به ایران کمتر از 10,000 نفر نخواهد بود. کنگره ملی لیبی نخست وزیر این کشور را برکنار کرد. انفجار بمب در نزدیکی مقر پلیس در دمشق یک کشته بر جای گذاشت. سرلشکر محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت که تلفات اسرائیل در صورت حمله به ایران کمتر از 10,000 نفر نخواهد بود. بنابر گزارش ایسنا، محسن رضایی که روز یکشنبه در یک ویدیو کنفرانس برای دانشجویان ایرانی مقیم لندن سخنرانی می‌کرد، گفت قدرت بازدارندگی ایران خیلی زود اسرائیلی‌ها را متوقف خواهد کرد. پیش از این اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفته بود این کشور خود را برای تلفاتی در حدود 500 نفر در صورت نبرد احتمالی با ایران آماده کرده است. روز یکشنبه کنگره ملی لیبی به مصطفی ابو شقور نخست وزیر این کشور رأی اعتماد نداد و او را برکنار کرد. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، مصطفی ابو شقور در بیانیه‌ای که در تلویزیون الوطنیه لیبی خوانده شد گفت به تصمیم کنگره ملی احترام می‌گذارد. با این وجود آقای ابو شقور هشدار داد در صورتی که به زودی دولتی با تایید کنگره ملی اداره کشور را در دست نگیرد، لیبی ممکن است دچار بی‌ثباتی شود. نمایندگان کنگره با 125 رأی مخالف در برابر 44 رأی موافق به کابینه 10 نفره‌ای که مصطفی ابو شقور معرفی کرده بود رأی عدم اعتماد دادند. روز یکشنبه در نتیجه انفجار بمب در نزدیکی مقر مرکزی پلیس در دمشق یک نفر کشته شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از سانا خبرگزاری رسمی سوریه اعلام کرد که انفجار در یکی از خیابان‌های مرکزی دمشق به وقوع پیوست. شاهدان عینی نیز خبر از درگیری مسلحانه بعد از انفجار بمب داده‌اند. انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا از صبح یکشنبه در این کشور آغاز شده و رأی‌گیری در برخی از حوزه‌های رأی‌گیری همچنان ادامه دارد. رئیس ستاد انتخابات گفته تا زمانی که افرادی که در صف هستند رأی خود را به صندوق بیاندازند، این شعبه‌ها باز خواهند بود. آنتیسا خویچاوا، زنی که گفته می‌شود کهنسال‌ترین فرد جهان است، در 132 سالگی در روستایی در غرب گرجستان درگذشت. بنابر گزارش‌ها این زن که در سال 1880 به دنیا آمده بود، راز طول عمر خود را نوشیدن روزانه یک فنجان آب چاچا که میوه‌ای محلی است می‌دانست. این زن که دو جنگ جهانی اول و دوم و همچنین ظهور و سقوط اتحاد شوروی را به چشم دیده بود، 12 نوه، 18 نتیجه و 4 نبیره داشت. در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید، مجله زنان، کاری از همکارم رویا کریمی مشت.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت پس از چند هفته غیبت یک بار دیگه با شما خواهم بود. در برنامه این هفته با شما خواهیم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به صورت جلسه جدید پزشکی قانونی در اجازه سقط جنین درمانی بدون حضور پدر و سپس با آسیه یمینی به بررسی نامه 150 فعال زن در حمایت از معلمان به مناسبت روز جهانی معلم خواهیم پرداخت. با ما بمانید. عبدالرزاق برزگر معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی ایران گفته که مطابق شیوه نامه جدید این سازمان دیگه برای سقط جنین نیازی به حضور پدر نیست و حضور و رضایت مادر به تنهایی میتونه برای صدور مجوز سقط کافی باشه. به گفته آقای برزگر پیش از این حضور پدر برای صدور این مجوز الزامی بوده که در موارد حاضر نبودن او مادر میباید به مراجع قضایی مراجعه میکرده، امری که به گفته آقای برزگر مشکلاتی را برای برخی افراد پیش می آورده. زیرا هرچند مطابق قوانین ایران اگر بارداری برای مادری خطر جانی به همراه داشته باشه اون میتونه جنین خودش رو سقط کنه، اما در این مورد حتما باید کمتر از 4 ماه از شکلگیری جنین گذشته باشه. معلولیت ذهنی، ناقص الخلقه بودن جنین به نحوی که نگهداری اون مادر رو به دشواری بندازه از مواردیه که میتونه مجوزی برای سقط جنین باشه. برای اینکه مادر بتونه از پزشکی قانونی برای مجوز سقط درخواست بکنه، 3 پزشک متخصص در این مورد تصمیم خواهند گرفت. سقط جنین بر اساس قوانین ایران جرمه و در موارد بارداری ناخواسته یا بارداری خارج از ازدواج اساساً قانون اون رو نمیپذیره و کسانی که به اون اقدام بکنن با مجازات حبس، پرداخت جریمه نقدی روبرو میشن. سالهاست که سقط جنین نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها از موضوعات بحث برانگیز. این بحث زمانی بالا میگیره که جامعه از دیدگاه‌های مذهبی برخوردار باشن. چند هفته پیش هم در مورد این صحبت کردیم که حتی در رقابت‌های اخیر انتخاباتی میان باراک اوباما و میت رامنی برای دستیابی به جایگاه ریاست جمهوری آمریکا، صحبت‌های یکی از معاونان آقای رامنی تونست تأثیر خیلی زیادی بر آرای کلی اون باقی بگذاره. با این حال فمینیست‌ها و فعالان حقوق زنان سال هاست که با تکیه بر حق کنترل بر بدن از حق سقط جنین دفاع می کنند و خواستار اون هستند که زنان در هر جای جهان از این حق برخوردار باشند. سود راد، فعال مسائل زنان ساکن لندن، در این مورد میگه:
به هر حال جامعه ایران با آمادگی این رو نداره که کسی رو با یه سری نقص عضو یا بیماری های مادرزادی دیگه کاملا پذیرا باشه. بالاخره قانونگذار متوجه شد که این بار فقط 9 ماه در شکم مادر نیست، بلکه یک عمره و پدر وقتی میخواد تصمیم بگیره شاید به اون بار توجه نمیکنه. مادری که فرزندی داره که از لحاظ جسمانی کامل نیست تا آخر عمر و در تمام جوانه به زندگیش تحت تاثیر قرار میگیره.
از محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، میپرسم که نگاه قوانین جمهوری اسلامی به مقوله سقط جنین چگونه است؟
روح حاکم بر قوانین ایران حاکی از مالکیت پدر و فرزنده. البته اگرچه این نگاه انتقادآمیز هستش، به طور مثال در مورد حضانت فرزندان یا حتی ازدواج فرزندان، مشخصا در ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدر یا جد پدری که فرزند خودش رو بکشه قصاص نمیشه، در حالی که این در مورد مادر اینگونه نیستش.
از محمد اولیایی فرد میپرسم که آیا صرف وجود چنین صورت جلسه‌ای میتونه به مادران اجازه بده که در صورت پذیرفته شدن تقاضای سقط جنین درمانیشون بدون رضایت پدر جنین اقدام به سقط جنین کنند؟
اولا که اداره حقوقی نمیتونه ملاکی برای صدور چنین دستور عمل مهمی قرار بگیره. از طرف دیگه هم باید بگیم که این صرفا یک دستورالعمله نه قانون. از اونجایی که به هر حال این دستورالعمل میتونه با مواد قانونی مغایرت پیدا کنه و امکان مغایرت داره و در نتیجه قابلیت ابطال داره، بنابراین به نظر میرسه که این دستورالعمل باید به صورت مصوبه قانونی در بیاد.
با این همه محمد اولیایی فرشی به نامه جدید سازمان پزشکی قانونی را گامی مثبت در جهت احقاق حقوق زنان میدانند، هرچند او معتقد است که زنان باید آگاهانه عمل کنند.
و ماهیتا دستورالعمل خوبی هست و میتونه یک تغییرات عمده از نظر حقوقی ایجاد بکنه، امتیازی هست برای مادرها و جامعه زنان و یک تحول بزرگی رو در مورد سقط درمانی ایجاد میکنه، اما بهتر هستش که این به صورت مصوبه قانونی در بیاد که اون تردیدها درباره مغایرت با قانون برطرف بشه. و توصیه هم به کسانی که میخوان این اقدام بکنن این هستش که تا زمانی که این به صورت مصوبه قانونی در نیامده باید احتیاط بکنن در این مورد، به جهت اینکه باید بررسی بکنن که این دستورالعمل از استحکام حقوقی برخوردار باشه و همچنین محاکم قضایی چنین دستورالعملی رو قبول بکنن، چون در غیر این صورت این خطر رو داره که پدر به محاکم قضایی شکایت بکنه و مادرها مشمول مجازات ماده 489 قانون مجازات بشن.
اما در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای جهان صحبت کردن در مورد سقط جنین و حق زن بر بدن خودش برای تصمیم گرفتن در مورد سقط کردن جنین و یا نگه داشتن اون محدود به حقوق دانان و زنان نیست. برخی هم معتقدند که اقدام سازمان پزشکی قانونی ایران در اعلام لازم نبودن حضور پدر در هنگام سقط جنین درمانی میتونه گامی برای بازگذاشتن دست زنان برای اقدام به سقط جنین باشه. سودراد در این مورد میگه:
در حال ایران تنها کشوری نیستش که به عنوان کشور اسلامی شناخته شده. در کشوری مثل تونس، در کشوری مثل الجزایر یا مراکش، اونجا هم سقط جنین وجود داره، چیزی که به اسمش ما متاسفانه توی فارسی بهش میگیم سقط جنین و در واقع پایان دادن داوطلبانه به بارداری از طرف مادر است. این یک نگاه کاملا انسانیه و به هر حال اگر هم بخوایم از دیدگاه اسلام نگاهش بکنیم، به هر حال کشورهای اسلامی دیگه هم هستن که پایان دادن داوطلبانه به بارداری در اونها قانونیه و میتونه این راهی باشه، آغازی باشه بر پیشگیری از پایان دادن داوطلبانه به بارداری در شرایط بسیار بد. چیزی که فمینیست‌ها در همه جای دنیا میخوان حق پایان دادن داوطلبانه سالم و امن در تمام دنیا است. در واقع اینکه هم شرایط بهداشتی فراهم باشه و هم از لحاظ قانونی شرایط فراهم باشه که یه زن بتونه تصمیم بگیره برای آینده خودش و برای جسم خودش.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
صدای مهر میاد، بوی لباسهای اتو کشیده، کیفای برق انداخته، بوی گل، بوی مهر. بچه ها به صف شدن، کلاس اولی ها جلوتر از بقیه راهیان، صفا پشت هم منظم. کمی دورتر اما سایه بلند دیوارهای اوین تابش آفتاب مهر رو بر معلمان دربند سد کرده. اونچه شنیدید بخشی از نامه بیش از 150 تن از فعالان حقوق زنان در دفاع از حقوق معلمان ایرانی به ویژه معلمان زندانی است. در این بیانیه که توسط فعالان حقوق زن امضا شده، به فشار مضاعف و محدودیت‌های بیشتری که در ایران متوجه زنان معلمه و همینطور به شرایط زنانی که همسرانشون معلم زندانیه اشاره شده. آسیه یمینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ، مهمان این بخش از برنامه ماست تا به این پرسش من پاسخ بده که چرا فعالان جنبش زنان از معلمان حمایت کردند.
یکی از ویژگی‌های فعالان جنبش زنان و ویژگی‌های خود جنبش زنان در سال‌های اخیر این بوده که یک نقش واسط بین سایر جنبش‌های اجتماعی ایجاد کردند و حل شدن در جامعه مدنی یکی از ویژگی‌های جنبش زنان بوده. بنابراین این اولین بار نیست که زنان اعلام حمایت میکنن از یک حرکت اجتماعی با حفظ ویژگی های زنانه خودشون و احتمالاً آخرین بار هم نخواهد بود.
خانم امینی، برای ما میگید که این ویژگی های زنانه‌ای که شما از اونها صحبت میکنید دقیقاً چه هست؟
در واقع در بیانیه کلی تر و عمومی تر معلمان تفکیک جنسیتی دیده نمیشد، در حالی که معلمان زن واقعاً فشار مضاعفی رو نسبت به سایر معلمان و نسبت به سایر زنان در جامعه همیشه تحمل کردن. یکی از این فشارها به خاطر حجاب مضاعفی هست مجبور بودن همیشه داشته باشن. همین حالا در بسیاری از شهرستان‌های ایران زمزمه این شنیده میشه که دوباره چادر اجباری برای معلمان تبدیل به مقررات بشه و خیلی از پاکسازی‌ها و نابرابری‌هایی که در واقع برای صرفاً زنان معلم وجود داشته. از اون طرف ما زن معلم اهوازی رو داریم که حکم 15 سال زندان گرفته و 8 ماه باردار بوده که دستگیر شده و به زندان فرستاده شده، بچه‌ش رو در زندان به دنیا آورده و همسرش هم اعدام شده. ما در واقع زنانی رو داریم که همسران معلمشون در زندان هستن و اینها با این فشار اقتصادی دارن تنهایی بار سنگین مسئولیت زندگیشون رو به دوش میگشن. بنابراین این ویژگی های زنانه ای هست که در واقع در حمایت فعالان حقوق زن برجسته شده.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی‌مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. zan@signradiofata.com آدرس ایمیل ماست. همینطور میتونید به صفحه فیسبوک ما برید و در اونجا نظرات خودتون رو مطرح بکنید. شماره تلفن ما رو هم که حتما میدونید 00420221122112. منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.